بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. دعایی که در جلسه گذشته قرائت شد پروردگار عالم ده موضوع رو در رابطه با مردمی که خریدار اونهاست و قیمت اصلی اونها رو به خاطر اینکه با این ده برنامه خود رو پرداخت کردن، جلا دادن، صفا دادن، میخره برام خیلی جالب بود که به ذهنم رسید 72 نفری که در کربلا قانون جاذبه ای رو ساختن که در جهان بی نظیر بود، تمامشون برابر با گنجایشی که هر کدام داشتن از مصادیق واقعا اتم و اکمل این دعایه شریفن. اینها وارد بیع و شرایی شدن، وارد خرید و فروشی شدن که در فروش چیزی رو به دست آوردن که ابدی و پایان ناپذیر و تمام نشدنی. البته ما باید به این آیات اطمینان کنیم، آیات رو با همه دل قبول بکنیم، چون کلام الله. سخن پروردگار مهربان عالم، دانش و آگاهی بی نهایت این سخنان رو اظهار میکنه. بعدم طرف ها رو شما نگاه بکنید، اینایی که خدا اونها رو خرید و اینان قبل از خرید خدا خود رو به شرایطی آراستند که قابل خرید شدن. که بودن؟ چه بودن؟ انسان‌هایی به تمام معنا خردمند، عاقل، انسان‌هایی که در این میدان فقط لله وارد شدن، هیچ قصد دیگری نداشتن، اینقدر لله بودن که یه تعبیری حضرت باقر در زیارت اربعین دارن، خیلی تعبیر لطیفی، واقعا آدمو مات میکنه، شگفت زده میکنه. ما یه صدقه داریم که در قرآن مجید ان الله یجزی المتصدقین، صدقه از جانب خدا پاداش داره. یه انفاق داریم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه و الله یضاعف لمن یشاء. یک کسی میاد در یه حد معینی، چون بیشتر از حد معین رو هم خدا قبول نداره که حالا من فرده بیام دار و ندارم و در راه خدا بدم، این انفاق نی، این افراط. قرآن به پولداری که عاشق انفاقه میگه ولا تبسط یدک کل البسط، نه دار و ندار تو کلشو بده، چون همچین وظیفه ای نداری. ولا تجعل یدک علی عنقک، نه اینقدر بخل ببرز که تو کل عمرت یه نفر یه قرونم مالت بهره نبره. هر دوش غلط. در متن قرآن مجید میبینید همین آیه انفاق رو که میگه هر یک درهم، دینار، تومن انفاق تا 700 برابر پاداش داره. زکات انفاق. کار خیر کردن، تعاونو علی البر و تقوا، ثواب داره، پاداش داره. عطا کردن، من آمن و تقا و اعطا و تقا، یعنی یه پول به درد خور گرانی رو پرداختن. اینا عناوینیه که در قرآن اومده، صدقه، انفاق، عطا، کار خیر. پولی رو آدم به کسی نمیده، میاد یه پول میسازه، یه جاده میسازه، 2000 درخت میکاره، یه قناتی رو راه میندازه، یه درمونگاه میسازه، یه بیمارستان میسازه، پاداش داره. البته ما کنار هر صدقه دهندهی، انفاق کنندهی، عطا کنندهی، کننده کار خیری بیشینیم، بگیم بین خود و خدا راستشو بگو، این کارا رو برای چی کردی؟ میگه بالاخره قیامتی هست، دنیایی هست، خدا کریمه، وعده داده، به صدقه پاداش میدم، به انفاق مزد میدم، به کار خیر ثواب میدم، به عطا بهره میدم. یه عنوان دیگه هم هست، بذل. بذل، بذل یعنی پرداختنی که در برابرش هیچ بازگشتی وجود نداره. یعنی اونی که بذل میکنه کنارش بشینی بگی خود و خدا برای این چی این کارو کردی؟ میگه هیچی، بذل کردم، اصلا مالم و ملکیت خودم رو بردم بیرون، بذل کردم، کاری یه طرفه، من هیچ طرف مقابلی برای بذلم ندارم، نمیخوامم داشته باشم، هیچ توقعی نداره. هیشکی. امام باقر میفرمد روز عاشورا حسین ما خونش رو، جانش رو، یارانش رو، فرزندانش رو بذل کرد به خدا. یعنی اگه میتونستی کنار ابی عبدالله بشینی، اونجا دیگه نمیخواست بگی خود و خدا، نه، امام سر تا پا صدقه، شرط نمیخواد که وادارش کنی راست بگه. اگه میشد بشینی بگی که مولای من، جانتو دادی، بچهاتو پرداخت کردی، یارانتو دادی در راه خدا، قصدت چی بود؟ جواب میداد من هیچ قصدی نداشتم، من محبوبم خدا بود، عشقم کشید هر چی دارم به محبوبم بذل بکنم. یه پشتشو کاری ندارم، هیچ چشم داشتی هم ندارم. حالا شما فکر بکنید در ابتدای آیه که میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، این جنت چیه؟ هیچگی نمیگه. شما تا یه ما دیگه 2000 تفسیر رو نگاه بکنید، اگه به دست آوردید این جنت چیه، 1000 تا روایت رو ببینید، اگه به دست آوردید 2000 تا ملا صدرا رو ببینید که غرق در فلسفه و حکمت و استدلال و برهانن، اگه به دست آوردید این جنت چیه؟ خود پروردگار می‌فرماید اعدت تو، من اولین بار این روایت رو واقعا از یکی از اولیاء خدا شنیدم. رفته بودم یه شهری منبر، مرکز استانم بود، حدود 34 سال پیش، ای یکی پرسیدم یه واردی اینجا چقدر جمعیت داره، اون زمان گفت 300,000 تا، گفتم به درد خور اینجا چند تا داره، به درد خور که بشه آدم بره خودشو هزینه کنه بر اون، بره زانو بزنه، بره ازشون بخواد حرف بزنن. نتونست 5 تا رو بشمونه، واردم بود به اون شهر، کامل وارد بود. خب من بهش گفتم که همه اینا رو من میخوام ببینم، هیچ کدومم زنده نیستم. الانم میفهمم اونا چی بودن، اون وقت متوجه نشدم. دیدن یکیشون رفتم، مجتهد، فیلسوف، حکیم، عارف، مدرس، یکی از زیباترین کاراش این بود که بالای 40 سال بود که بعد سلام نماز عشاء برای مردم عمقی نهج البلاغه گفته بود، در 1 و 20 دقیقه که من نمازشم رفتم، نهج البلاغشم رفتم. باور بکنید وقتی نهج البلاغه میگفت انگار گلوی امیرالمؤمنین رو گرفته، آریه از اون گلو داره نهج البلاغه میگه. خب اولین جلسه گذشت، خونش چه جور تشبیه بکنم، این خونه عیسی ابن مریم بود. عیسی که خونه نداشت، همون جایی که زندگی میکرد. آرزوی اونجور زندگی رو من دارم، آرزوی اونجور زندگی. اونجا مشرق طلوع نور خداست، اما چه کنیم، هممون گرفتاریم. با حاج ملا هادی سبزواری یه نفر گفت شما اجازه نمیدین یه حیوان تو خونتون بکشن، یه مرغ، یه خروس، یه بره. فرمود نه، من از وقتی اومدم سبزوار از درسام که تموم شده اجازه ندادم حیوانی رو بکشن، چون من در اون حدی نیستم که حیوانی رو به خاطر من بکشن. گفت پس چرا گاهی یه آبگوشتی براتون میارن میخورین و تو گوشتشو؟ فرمود بچه ها درویش نیستن، من چه کنم؟ اونا طاقت منو ندارن، منم لیاقت گوشت یه حیوانی رو هنوز در خودم پیشگاه خدا ندیدم. اونا میکشن، از صدقه سر اونا ما هم سیبیلی چرب میکنیم، ولی ما کجا بود؟ گوشت گوسفند. چه جور خودشونو میدیدن؟ نمیدونم چه نوری داشتن، چه اخلاقی داشتن، چه حالی داشتن. نه تکبری درشون راه داشت، نه غروری، نه حریمی، نه خرج سنگینی پاشون می شد. خیلی زندگی الهی بود، خیلی. نبیرش به من سبزوار می گفت، اونم حالا 30 سال فوت کرده، اونم خودش یه حکیم بزرگی بود، میگفت هر 8 سال یک بار لباسشو نو میکرد، چون بعد 8 سال دیگه قابل پوشیدن نبود، نه قباش نه عباش. کثیف میشد، سری میشست، مینداخت تو آفتاب میپوشید. میدونستن اسراف یعنی چی، میدونستن تبذیر یعنی چی، نمیخواستن بیهوده شخصیت بازی بکنن، براشون خرجای سنگینی بشه. اصلا زیر بار این حرفا نمیرفتن از بس که بیدار بودن. یه روز تو اون شهر نشسته بودم، یه کسی اومد گفتش که آقایی که دو سه روز پیش رفتی دیدنش میخواد بیاد بازدیدت. بهش گفتم حتما این بازدید و قطعش کن. اون وقت من یه جوان 29 ساله 28 ساله بودم، اون یه پیر 80 ساله بود، اون دریاری چند رشته علم بود، من به سواد معمولی داشتم. خیلی برام سخت بود بیاد بازدید من. اما چه باید کرد؟ اولیای خدا مؤدب به آدابن، متخلق به اخلاقن. گاهی شما 20 سال برای یکی کار میکنی، بعد 20 سال چقدر زشت باهات عمل میکنه، یعنی نشون میده در کمال ناجوان مردانیه، در کمال ناجوان مردیه، در کمال بی انصافیه، در کمال بی رحمیه. اما یک کسی رو میبینید یه بار 40 سال قبل یه لیوان آب دستش دادی، هنوز دلش میخواد عاشقانه برات کار کنه، میگه حق به گردنم داره، یه رو تشنه بودم آب بهم داره. چقدر زندگی ها و اخلاق ها با هم تفاوت میکنه، چقدر. از این خونه کهنه ها، کاگلی ها هنوز اطراف هست که من گاهی میرم بوی بهشت میاد، بوی نشاط، بوی شادی، بوی صفا، بوی وفا. بالاخره اومد دیدنم، من سورم نرسید جلوشو بگیرم. اون وقتم که اومد دیدنم، مثل اون وقتی که رفتم دیدنش، تمام مدتی که نشسته بود وقتشو هزینه خدا کرد. این روایت تو اون روز برای من ایشون خوند، حالا من بعدن دیدم تو کتاب، اما از زبان او برای بار اولی بود که می شنیدم. اینقدر برام ارزش داشت که همون زمان تو دفترچه‌ای که تو جیبم بود یادداشت کردم، هنوز هست اون دفترچه. یه دفترچه همیشه با هم بود، نبودم کاغذ بود، هر بزرگی رو می دیدم هر چی که می شنیدم ازش یادداشت می کردم. این روایت مال اون جلسه است، انگار همین الان اون جلسه هست، اون مرد الهی هم نشسته بود، با چه حالی هم داره بیان می کنه از قول پروردگار اعدت تو لعبادی از صالحین مالا اینون رأت ولا اذنون سمعت، برای بندگان شایستم پاداشی رو مقرر کردم که نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده. یعنی گوشی حقیقتش و تفسیرش رو نشنیده، ولی جیم و نون و ته رو که ما بچگی شنیدیم، جنت ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. ما جین و نون و ته میشنویم، ما حقیقت این جنت رو که کسی نشنیدیم، ندیدیم هم که. همین یک کلمه برای ما بسته که بنده من خریدارم، خود تو به خریداران دیگه نفروش، خریداران دیگه قلابی هن، متقلب هن، منافق هن، پست هن، عوضی هن، شیطان هن، ابلیس هن، هوای نفسی هن، آلودن، ناپاک هن، میخرنت، نابودت میکنن. تو که میخوای خودتو معامله کنی بفروشی، خب به خودم بفروش خودتو. در چی به من نمیفروشی خودتو؟ تو این معامله فکر میکنی تلخی داره؟ خب نه، تو این معامله اگه عمق شوحالیت بشه تلخی هم نداره. تو میفروشی خودتو به یکی دیگه، میگی به 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 به، یه شبی که با این دختر بودم، این دو ساعتی که با این زن بودم، نمیدونی لذت عالمو داشت. حالید نی که زیر این لذت آتش جهنم داره شعله میکشه. میخوای با من معامله کنی خودتو؟ میگی نه آخه صبح زود باید بلنشم نماز بخونم، اصلا حالشو ندارم، ما رمزون باید گشنگی بکشم، دهه عاشورا باید صبح برم، شب برم گریه کنم، سینه بزنم. نه، اشتباه فکر میکن. اینا تلخی نیستش که، اینا تلخی نیست، اینا بهار شکوفاییه. یه مقدار صبر کن که از این شکفتنها جنت ظهور بکنه. اینا کجاش تلخیه؟ آدم نماز بخونه، با لذت نماز بخونه، کیف بکنه از اونی که برابرش وایستاده، پول میده با لذت پول بده، کیف کنه از اونی که براش داره پول میده. اینا فقط در فضای الهی قابل لمسه، جای دیگه نه. برای پولشو میده 1,000,000 مثلا دو شب با یه دختر نامحرم، با یه زن نامحرم، یا یه 2,000,000 میده در یه جلسه نامحرم، یا 30,000,000 خرج میکنه میره اروپا، آمریکا، در کثیف‌ترین کاباره ها. اینا لذت این خرج کردن ها چه لذتی داره؟ پولم رفته، اما پولی رو که آدم به پروردگار میده نرفته که. ما تقدمو من خیر لانفسکم تجدوه عند الله، اون چه به من میپردازید من براتون حفظش میکنم و بعد به صورت جنت پستون میدم، که نه چشمی شنیده دیده، نه گوشی شنیده. این 72 نفر خیلی عاقل بودن، الله اکبر از این عقل پختش. من هنون نرسیدم این بحث و جایی مطرح بکنم. 5-6 تا کوچولو از 10 و 8 و 9 و نهایتش از 13 ساله تو این 72 نفرن که والله قسم هر کدوم از این کوچولوها از کل این دنیا بزرگتر. شما کارشون رو تو این کتابا بخونید، ببینید این کوچولوها از اعقل عقلای جهان بودم، از عاقلترین عاقلان جهان بودم، چون درستترین دریافت و از زندگی داشتن، درستترین دریافت و از توحید داشتن، درستترین دریافت و از معاد داشتن، درستترین دریافت و از امامت داشتن، درستترین دریافت. یه بچه 9 ساله سال شرحش یه مقدار تو کتابا مفصل، لطائف کار این 72 نفر و خردمندیشون و روشنبینیشون و بصیرت کاملشون، حتی کوچولوهاشون در این کتاب 8 جلدی عنصر شجاعت بسیار عالمانه تحلیل شده. من این کتاب هست همیشه جلو چشمم، یعنی در یه جای کتاب خونمه که جلو چشمم خورشید کتابهای نوشته شده در شیعه هست. کوچولو داره میره میدان، امام میگه برش گردونی، حضرت بهش میگه پدرت شهید شد، صبح برای خانوادتون کافیه، تو برو خیمه. به امام میگه اگه شادی منو مادرمو میخواین بگو برو میدان، نگو برو خیمه. خب این خیلی عقل، این خیلی فهمه، این خیلی درک. تا آدم این کتابو نخونه واقعا متوجه نمیشه ابی عبدالله چی فرموده که فإنی لا اعلم اصحابا خیرا و اوفا من اصحابی، نه اهل بیتم، پرونده علی اکبر و قمر بنی هاشم و حضرت قاسم اینا که جداست، این حرفا راجع به اصحابه که با حضرت قومخیش نبودن، یه تعداد مال بصره بودن، یه تعداد مال کوفه بودن، یه تعداد مال حجاز بودن، اینا هیچ کدوم با امام قوم خیش نبودن. راجع به اینا داره میگه فإنی لا اعلم اصحابا خیرا و اوفا من اصحابی، من وفادارتر و بهتر از اینا رو در عالم خبر ندارم، نیست. آخه کوچولوشون عقل پخته است، چه برسه به بزرگترش. خب با این 10 تا حقیقتی که در این دعای مطرحه، آدم خودشو صیقل بده، اینقدر زیبا میشه که لایق میشه خدا او رو بخره. خدا تاریک باطن، بدگل باطن، نازیبا باطن، سیاه باطن، آدم سست، آدم شل، آدم کمخرد، آدم بیخرد، اینا رو نمیخره. به این خاطره که بعد این آیه که یه مسئله درش مطرح جهاد و شهادت، در آیه بعد 9 مطلب رو مطرح میکنه، میگه با اینا شما لایق میشین من بخرمتون، به قیمتتونم میخرم، و ان لهم الجنه. نمیدونیم جنت چی. خدایا تو که کارت محدود نی، تو اون جور دست اون 72 نفر رو گرفتی، به اندازه گنجایش ما دست ما رو بگیر، ما رو وارد صیقل کاری کن، از این کسالت درآییم، از این سستی درآییم، از این عبادت‌های زورکی درآییم که وقتی می‌خوایم نماز بخونیم انگار با دندون می‌خوایم دامنه کوه دماوند رو بکنیم، وقتی سلام می‌دیم یه نفسی می‌کشیم انگار از اسارت عراق آزاد شدیم. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را، جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را، بر باد فنا تا ندهی گرد خودی رو، هرگز نتوان دید جمال احدی رو. در رقص در آید فلک از زمزمه عشق، چونان که شطور بشنود آوای هدی رو. درویش به صد افسر شاهی نفروشد، یک موی از این کهنه کلاه نمدی رو. یا رب که این نکته توان گفت که وحدت از کوی علی ریافده راه سمدی رو، بازای بازای هران چه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگه نومیدی صد بار اگر توبه شکستی باز بر همین اساس بود که به پسرش گفت بیا با هم بریم محضر ابی عبدالله. گفرات نمیدن، گرامون میدن، آسانم رامون میدن، راشون دادن. اول پسرشو فرستاد شهید شد، بعد خودش به ابی عبدالله گفت من دیگه طاقت دیدن قربت تو رو ندارم، اجازه گرفت. اما قبل از این که بیاد میدان اومد خدمت قمر بنی هاشم، اگه ممکنه منو ببر کنار خیمه دختر صدیقه کبرا، اووردش پشت خیمه زینب کبرا. خواهر هر میخواد به شما سلام کنه. از پشت خیمه صدا زد دختر علی برادرت منو بخشی. برادرت از من گذشت کرد، آیا شما هم منو میبخشی؟ میخوام با خیال راحت برم جانم رو قربان شما کنم. صدای دعای زینب رو شنید، زینبم اخلاق ابی عبدالله رو داره. وقتی اومد جن کرد و رو زمین افتاد، واقعا خیال نمی کرد ابی عبدالله بیاد سرشو به دامن بگیره. اما امیر وجود مقدسش اومد سر هر رو از رو خاک برداشت و رو دامن گذاشت، ولی دو سه ساعت بعد کسی نبود بیاد سر ابی عبدالله رو از روی خاک برداره. فقط یه نفر اومد این کارو کرد، اونم با خنجر. اول سر رو جدا کرد، بعد از روی خاک برداشت.